أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. حلول ماه شعبان المعظم که چند روزی رو هم از اون پشت سر گذاشتیم، خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که نام ما جزء لبیک گویان به ندای عین الرجبیون ثبت و ضبط شده باشه و با استغفارهای رجبیه آمادگی درک فضائل ماه شعبان المعظم رو پیدا کرده باشیم و صلوات شعبانیه، مناجات شعبانیه و از کار این شبها و روزها لحظه از زبانمون دور نشه. برادران اهل سنت ما، عزیزان شیعه ما، انشاءالله که در ادعیه‌ای که در این روزها میخوانند به یاد همه مسلمانان جهان، همه امت اسلامی و به یاد همه کسانی که این روزها به خاطر محدودیت‌هایی که ویروس کرونا ایجاد کرده به یاد اونها باشیم، به یاد کسانی که این روزها سخت کوشانه و فداکارانه حاضر هستند در بیمارستان‌ها و اولا خداوند به اونها توفیق خدمتگزاری رو داده، اما ما هم باید قدردان و شکرگزار تلاش اونها باشیم. انشاءالله به یاد همه این عزیزان باشیم. درخواست دارم انشاءالله در طول برنامه که با ما همراه هستید از طریق خطوط ارتباطی هم سوالات خودتون رو و نکات خودتون رو بیان میکنید. انشاءالله در این خصوص هم اگر نکته‌ای داشتید بیان بفرمایید. اما توفیق دارم تا امروز هم زانوی تلمذ بزنم در محضر استاد ارجمندم، جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد باقر پور امینی، و عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت ایشان. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، ما تا ساعت 10 انشاءالله، تا ساعت 11 عذرخواهی میکنم، تا ساعت 11 انشاءالله پاسخگوی شبهات هستیم و بعد از اون انشاءالله صرفا به تماس های شما هم خواهیم پرداخت، البته طبق زمانمندی. من از استاد ارجمندم اجازه گرفتم تا از شما دعوتی داشته باشم. اگر به کتاب مفاتیح الجنان مراجعه کنید، دم دستتون هست، در ابتدای اعمال ماه شعبان المعظم ادعیه و اعمالی رو اونجا ذکر کردن، مناجات شعبانیه که اهل بیت عصمت و طهارت بر این مناجات در ماه شعبان المعظم اصرار داشتن و دعوتشون این بوده که این مناجات رو بخونن. فرازی رو با هم بخونیم انشاءالله به نیت فرج و گشایش برای همه انسان ها. الهی فلکه اسألو و الیکه ابتهلو و ارغب، اسألو که ان تسلی علی محمد و آل محمد، و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک و لا ینقض عهدک و لا یغفل عن شکرک و لا یستخف به امرک. الهی الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا و منک خائفا مراقبا یا ذا الجلال والاکرام، و صلی الله علی محمد رسوله و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا. خب انشاءالله که این مناجات رو از ابتداش انشاءالله آغاز میکنید و با فرازهای معاشقه اهل بیت عصمت و طهارت با وجود خداوند کریم و مهربان بیشتر آشنا میشیم و انس میگیریم. خب وارد برنامه میشیم انشالله از این ثانیه. دوستانم در اتاق فرمان اولین کلیپ رو پخش میکنن و فرکانس تاریکی پاسخگوی این شبهات خواهد بود.
اعتقادی هستش که آخوندها دارن که ببینید اصل معراج یک حقیقتی است که و یک معجزه از رسول اکرم، اما ببینید این واقعیت رو چگونه آخوندها تحریف کردن. میگن وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معراج رفت، در اونجا با الله سبحانه و تعالی تکلم کرد، صحبت کرد، و صدایی که از الله سبحانه و تعالی میشنید اول فکر میکرد که علی ابن ابی طالب داره با او سخن میگوید. میگویند که صدای الله سبحانه و تعالی معاذ الله صدای علی ابن ابی طالب بود.
خب شبهه رو دیدیم و شنیدیم. حالا من از این آقا که به نظر میرسه که حداقل بدانند که صلواتی که برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آمده صلوات کاملا مضبوط مشخص در این فرازی از مناجات شعبانیه هم که بنده قرائت کردم هم دو بار این ذکر شریف آمده بود و کاملا مشخص هست این صلوات ها رو به صورت ابتر نگند، چون تلقی بنده بیننده این هستش که این چه جور کارشناس دینی است که دارد به اصطلاح خودش در مورد یک ریزکاری دینی داره صحبت میکنه که حتی یک صلوات رو هم بلد نیست دقیق و آن گونه که ضبط کلمات هست رعایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما عجل فرجهم شما نمیخوای بگی نگو، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله سیما مولانا بقیه الله فی الارضین. خب یه مقدمه میخواد آقای حیدری.
خواهش میکنم.
به هر حال به اعتراف همه سلف از صحابه و تابعین و اتباع و بعد ائمه حدیث، حضرت علی علیه السلام به قدری فضائل برجسته و بی نظیر داشت که هیچ کس به اون قله نمی رسید. اعترافم کردم. مثلا سعد وقاص توی قضیه که معاویه گفته بود که لعن کنید علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، گفت چجور میتونم لب به لعن باز کنم که سه فضیلت بزرگ از علی تو ذهنم هست که کاش اگر میداشتم یکی از اون فضیلت ها رو حاضر بودم کل ثروت هستی رو بدم تا اون فضیلت رو بگیرم. خب طبیعی است که وقتی که کسی این قله باشه حسادت ها هم در ولذا خیلی پیش می آمد در عصر پیغمبر اکرم هی شما تحت هی اذیت خاطر فضیلت های برجسته که پیغمبر می فهمد دست دردارید از علی چی می خواهید. این حرفی که این مجری بیان کرد در واقع همون خط امتداد اون خط، یعنی نمی تونم در واقع ببینن این همه فضیلت و این همه تفاوت از علی و دیگران. من قروبی داشتم کتاب فضائل الصحابه رو میدیدم مال احمد ابن حنبل، این دو جلده، تاریخم زده بودم 1431 از مکه خرید بودم. اون بخش فضائل علی ابن ابی طالبش واقعا بی نظیره. نمیدونم این فردی که این حرف رو میزنه حداقل تورقی میکنه، نمیخواد تو منابع شیعه ببینه. حداقل امشب بره فضائل صحابه احمد ابن حنبل بزرگ سلفیون رو ببینه. یه روایتی رو من دیدم نوشته بود از انعتی عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأیتو علا باب الجنه. بینندگان ببینید،
آخوندا نگفتن ببینید
احمد حنبل در واقع فضائلش داره. مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. جمله سوم چیه؟ علی اخو رسول الله. طبیعی است که این از مشاهدات شب معراج. چند صفحه بعدش من همین روایت رو شبیه به این دیدم که مکتوب علی باب الجنه محمد رسول الله علی اخو رسول الله. کی؟ 2000 سال قبل از خلقت سماوات. این نوشته بوده. ببینید این قله است، خب طبیعی است که یه سری بر نمیتابن. حالا آقا اشاره داشت که آخونده تعریف کردن. اتفاقا این جمله که این فرد گفت، آخونده منبعش با آخونده بر نمیگرده، منبعش هم به کتابی که آخونده به تعبیر خودش محور براشون هستم نیست. اتفاقا این روایت یکی از بزرگان اهل سنت نقل کرده، اگه تو منابع شیعی هم هست بیشتر از همین نقله. این هم از که موفق ابن احمد خوارزمی مکی حنفی،
اون از حنبلی،
این از اون بالاخره بزرگ حنابل. این نکته و بزرگ یکی از شخصیت های بزرگ حنفی که مدت ها مکه بود، که مکی نامیده شد، از خوارزمی و حنفی هم از مال قرن شیشه 568. اتفاقا دیدم برخی از بزرگانم، از بزرگان شیعه هم که نخدم، به همین خوارزمی در واقع استناد دادن. خب شخصیت بزرگی هم هست، آدم عادی نیست. مثلا ابن عساکر میگه مشهورن بالفضل، یا قفتی تو انباه و روات میگه که لهو معرفت تام بالادب والفقه. پس نشون میده چهره برجسته بوده در عصر خودش. کتاب مثلا مناقب امام ابی حنیفه داره، قضایا امیرالمؤمنین داره، المسانید علی البخاری داره، مقتل امام حسین رو خودش نوشته، یکی از مقتل ها به نام ایشونه، و یک کتابی هم در رابطه با فضایل امام امیرالمؤمنین علیه السلام هست که معروف به مناقبه. این روایت تو مناقب خوارزمیه. میگم حتی مجلسی هم که نقل کرده میگه اینو خوارزمی در مناقبش داره. درسته؟ یعنی با تمام تحریف ها در واقع سانسور ها، بعضی از روایات رو ما میبینیم که تو برخی از متونشون هست. حالا همین خوارزمی مناقب صفحه 79 مراجعه کنم دوستان ببینن، حالا اگر این فرد نبینه حداقل دیگران ببینن. ببینید مناقب از کی هم نقل میکنه؟ ان عبدالله ابن عمر. حالا یه واسطه هم اینجا هست بین لوط ابن یحیی تا عبدالله ابن عمر، بالاخره این واسطه ایشون شاید به خاطر اختصار سند نقل نکرد، ولی بالاخره از
از نظر ایشون سند سلسلش درست بود.
سمعت رسول الله و قد سئل به ای لغت خاطبک ربک لیلة المعراج. عبدالله عمر میگه سمعت رسول الله، از پیغمبر شنیدم صلی الله علیه و آله، و قد سئل، آقا یا رسول الله به ای لغت خاطبک ربک لیلة المعراج، خدا با چه لغتی با شما صحبت کرد؟ سوال قشنگیه.
بله.
فرمود خاطبنی به لغت علی ابن ابی طالب. الله اکبر. خدا با زبان علی ابن ابی طالب با من صحبت کرد. فالهمنی ان قلت یا رب اخذ ها اخاطبتنی ام علیون، خدا آیا شما با من صحبت کردید یا علی با من صحبت کرد؟ فقال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء. همین تعبیر رو مثلا من در واقع در قرآن هست دیگه،
لیس کالاشیاء.
ولو غاصب الناس ولو اوصف بالاشیاء خلقتک من نوری و خلقت علیا من نورک فطلعت على سرائر قلبك. بالاخره مشخصه دیگه،
احسن
پیغمبر احسن. احمد بالاخره من مثل اشیاء نیستم، بالاخره با مردمم قابل قیاس نیستم که حالا تکلمی داشته باشم. اینو فقط دقت کن که من از تو رو از نور خودم خلق کردم، علی رو هم از نور تو خلق کردم. فطلعت على سرائر قلبك. خب بالاخره من خدا هستم و به درون
اسرار قلب تو خبر
میدونم. میدونم که کی تو دلت محبوب ترین فرده. فلم اجد على قلبك احب من علی ابن ابی طالب علیه السلام. گشتم دیدم هیچ چیزی در درون تو و قلب تو محبوب تر از علی نیست. فخاطبتك بلسانه، با زبان علی با تو صحبت کردم. کی یطمئن، چی؟ کی ما هم هست، کی هم هست، کی ما یطمئن قلبک، تا دلت آرام بشه. اینم جمله‌ای که آخوندای ما گفتن ها. این خوارزمی تو مناقبش داره و چقدر هم زیبا. حالا ممکنه بینندگان عزیز این مطلب براشون مطرح باشه که آیا از جهت اعتقادی امکانش هست یا نه، یعنی بالاخره خدا چگونه میتونه صحبت کنه؟
بله
پیش میاد دیگه، از جهت اعتقادی و کلامی بلومانه، چون بالاخره تکلم خدا با خلق یکی از این سرایی است که خداوند تبارک و تعالی فرموده، یا به وسیله وحی جبرئیل میاد یا از ورای حجابه، یعنی خدا صحبت میکنه اما از پس حجاب، یا توسط رسول. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، سومیشی او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشا. پس هر سه از مصادیق تکلم خداست. تکلمم والا به خصوص این بحثی که اینجا مطرحه، مثلا شما تکلم خدا با موسی،
بله
خب طبیعی است که از پس از پشت حجاب بود. اون سوره قصص هست دیگه، وقتی که موسی به وادی ایمن رسید، فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی نودی من شات الوادی الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره، از درخت صدایی رو شنید که چی گفت؟ گفت یا موسی. ببینید عزیزان، سوره قصص آیه 30 و بخشی از 31، ان یا موسی انی انا الله رب العالمین،
دیگه مقول قوله دیگه
درسته، و ان الق عصاک، عصات بنداز. بعد اون ماجرایی که بالاخره، پس ببینید اینجا دیگه هیچ واسطه‌ای نبود، نه وحی بود نه واسطه‌ای بود، اینجا خداوند تبارک و تعالی از پشت حجاب، که حجاب اینجا چی بود؟ درخت بود. چی شد؟ با موسی صحبت کرد. این در واقع اون درخت شد مبدأ اون ندا، ندای الهی شد در واقع وسیله گفتگوی خدا و موسی.
میتونم این تعبیر رو به کار ببرم که تجلی صدا در درخت صورت گرفت.
بله، در واقع مثلا میشه اینطوری هم بگیم که مثلا درخت سخن نگفته بلکه سخن خداست.
بله
درسته، اما به واسطه این واسطه، این در واقع از پس این حجاب خدا با موسی صحبت کرد. این در واقع درخت یک حجابی بود که خدا از پس این درخت با موسی عزیز خودش صحبت کرد. واسه اینه حجاب در اینجا درخت شد، شد واسطه بین موسی و خداوند تبارک و تعالی. چنین چیزی رو بالاخره خداوند تبارک و تعالی در شب معراج با پیغمبر اکرم انجام داد. یعنی یکی از جلوه های من ورای حجاب چی شد؟ همون تنین صدای علی بود.
بله
علی رو ندید اما صدای علی رو دید، و خداوند تبارک و تعالی از تنین بله. صدای علی با حضرت محمد صلی الله علیه و آله صحبت کرد.
در واقع همون خالقی که من و شما رو خلق کرده این صدا رو هم خلق کرد.
بله. ولی چی؟ از زبان و گویش محبوب ترین افراد نزد پیغمبر هستن. بله. چون پیغمبر با این صدا انس داشت، محبوبش بود. خدا خواست تو اون درجات عالی اگر قرار تکلمی هم باشه از ورای حجاب باشه، که این حجاب چی بود؟ کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
دیگه پیامبر فرمودن لحمک لحمی دمک دمی ول ایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی.
حالا این کارشناسی که گفت آخوندا گفتن اینا، بالاخره برن ببینن مناقب خوارزمی رو ببینن.
ایشون یه زمانی ظاهرا لباس آخوندی هم تنش بوده، حالا انشالله که حواسش باشه که این لباس ها هر کسی خلاصه یا نباید میپوشیدی، حالا که پوشیدی و راه دیگری رو انتخاب کردیم.
بله
بگذاریم. من جای تهیه کننده محترم بودم، یه میان برنامه در واقع به شعف آورنده در خصوص حضرت علی علیه السلام الان پخش میکردم، این بیننده های ما کیف کنن، لذت ببرن. و یادمون باشه دوستان عزیز، زندگی ما محفوف به ابتلاعاته. این بلندی و پایینی، این پستی بلندی، این مشکلاتی که حتی مثل کرونا اینا پیش میاد، خیلی از دوستان جمع شد. من یه نکته عرض بکنم، پریشب بود یه عزیزی که خب من توفیق داشتم مدتی یه جایی تدریسی داشتم، ایشون از دانشجوهای ما بود. این عزیز به من پیام داد که استاد میشه یه وصیت‌نامه درست و درمونی رو مثلا فایلش رو بر من بفرستید، من چه جوری باید وصیت‌نامه بنویسم؟ باور کنید اصلا کسی بود که من فکر نمی‌کردم یه روزی همچین سوالی رو از من بپرسه از لحاظ اعتقاداتش. گفت والا من دارم می‌بینم مثلا 10 15 نفر تو فامیل من فوت کردن، مرگ خیلی به من نزدیکه، من دارم چیکار می‌کنم؟ یعنی تلنگر خورده بود و چقدر جالب بود. میگفت من نشستم مثلا مفاتیح و ورق میزنم ببینم من چه کارایی الان میتونم بکنم، من که نمیدونم مرگم کی میرسه. حالا این یه بعدش عرض میکنم، مثلا این بلای عظیمی که افتاده و همه رو گرفتار کرده. حالا این در واقع این آقایانی که نشستن اونجا مواجب میگیرن بالاخره شبه تولید کنن، نمیدونن یه کاری میکنن که حضرت علی علیه السلام بهتر شناخته بشه. جانم فدای تو آقا جان، مولا جان.
باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحيارة.
يا علي مدد، يا علي مدد، يا طارق الخيارة. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة.
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبينا علي فكارا، علي محمد كتايا، سهران كروتي هي كتا، علي در خيبر وكارا. يا علي كهو، يا علي كهو، هي امام تبت آلا. قدیری کی کثیر تا، کی کثیر تا، در سروری کنار
است. کی کثیر تا، کی کثیر تا، در سروری کنار است. یا علی مدد، یا علی مدد، یا طارق الغیار. یا علی مدد، یا علی مدد،
ای مدرك الحیا.
گفت شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، و این شکرتم لعزیدن نکن. برادر اهل سنت من که محبت حضرت علی علیه السلام بر دل دارید، عزیزان شیعه ما، دستمون بالا بگیریم، این ذکر رو با هم بگیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. خب دوستان عزیز بیننده، شبهه دیگری رو شبکه‌های الهادی و وهابی مطرح کردند، اون رو هم ببینیم. انشاءالله گفت افا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. ما کراهت داریم از پخش اینها، اما توضیحات استاد باعث میشه دوباره گنج‌های نورانی که در اختیار داریم گاهی هم ازش غافل هستیم رو مروری بکنیم.
ما حدیث صحیح داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نضع ایماننا على شمائلنا. حدیث صحیحه. ما معاشر پیامبران دستور داشتیم دست راست رو بر چپ ببندیم. در کتب خود آقایون هم هست که امام ابی عبدالله جعفر صادق ازش پرسیدن که آیا دست رو در نماز باز بگذاریم؟ گفت نه، مثل اموات دست رو باز نگذارید، بلکه دست رو ببندید.
به این شبه هم دیدیم و شنیدیم. فقط من از این آقا ببینید، من ببخشید، من یه خورده از آقا اجازه گرفتم یه مباحثی رو بگم. فکر میکنم تشبه بالکفار مشکل داره ها. الان این چیزی که شما بستی به یقت و اینا، بیشتر کفار این رو نصب میکنن. شما که ادعای سلفیگری دارید و اینها، حداقل تو این یه دونه مورد در ظواهرتون شبیه مسلمان ها باشه. بگذاریم، هم یه چیزی گفتم رد شدیم. در خدمتتون هستیم جناب استاد. بهره میبرید.
خب یکی از افتراءاتی است که به شیعه شون زد. نه، چنین حرفی کاملا دروغه. شیعه و ائمه شیعه علیهم السلام چنین حرفی رو مطرح نکردن. و آی هیدری، چون یه بحث فقهیه، اینا برن خودشون مشکلشون رو با یکی از مذاهب عربه که عزیزانمون که فرقه مالکیه باشه، برن مشکلشون رو با اونا حل کنن، که اصلا جایز نمیتونن. من ناچارم، چون بالاخره در پاسخ به این سلفی این بحث رو باید مطرح بکنم، یه مقدار بحث رو باید باز بکنم، چون بالاخره اینا تلاشش این است که هر چیزی رو در واقع بهانه بگیرن برای کوبیدن باورها، احکام و ویژگی های تشیع. پس لازمه که تا حدی من این بحث فقه رو مداری بازش بکنم که مشخص بشه این افترا در واقع ریشه به کجا داره. ببینید، این بحث قرار دادن دست راست بر دست چپ که بهش تکتف هم میگن، این در واقع در حال قیام دستاشون رو هم میذارن، حالا یا بالای شکم یا روی شکم یا زیر ناف، در واقع روایت های مختلفی رو نقل کردن. تکفیر بهش میگن، قبضش میگن، ذم بهش میگن، در برابرش ارسال این دستا رو رها کردنه. و این یه بحثی است که کاملا معرکه آراء شده. شیعه اینو بدعت میدونه، چون هر امر اضافه در نماز که در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله نباشه بدعت.
صلوا کما رأیتمونی اصلی.
اتفاقا روایتی است که تو خیلی از منابع اهل سنت و حتی بخاری هم روایت هست. حالا سه تا فرقه اهل سنت بر اساس مبنای فقهشون که محترم هست براشون سنت میدونن، ولی یه فرقه هم هست که مالکی ها باشه منکرن و مکروه میدونن، فقط در نماز مستحب در واقع امام مالک مثلا اجازه میدن.
همین چیزی که اینا قائلن بهش رو او حتی مکروه.
بله بله، که حالا این طرف سلفی میاد این عمل رو در برابر باور شیعه میخواد قرار بده و اون اتهامو و این افترا رو هم به شیعه میزنه. اینجا روایت مختلفی وجود داره و به شدت تعارض تو این بخش تکتف یا وضع یمن علی دست را قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در قیام فراوانه. تو منابع فقهی و حدیثی اهل سنت به شدت تعارض هست.
ببخشید استاد، یعنی اگر ایشون آمده بود به عنوان یه فرع فقهی میخواست بگید که این یه اختلافی هستش، شما تا اینجا هیچ حرفی با ایشون نداشتید؟
محترم بود، چون بالاخره بزرگان اهل سنت بر اساس مبناشون دارن کار انجام میدن، خودشون هم بالاخره بر اساس اون مبنا پاسخگوی این فرع فقهشون هستن.
و هر کس تو هر مذهبی باورهایشون محترم، حالا تو مباحث علمی مطرح بشه، اسناد مطرح بشه و بالاخره باید بیان بشه، ولی میخواد دستاویزی بشه برای کوبیدن شیعه،
اینجاست که ما داریم پاسخ میدیم،
ولی لذا باید یه مقدار بحث رو
بیشتر باز
کنم. ممنونم، به جا فرمودید. بالاخره برخی ها منکرن، برخی ها مثبتن. مثبتینم غالبا در انتساب این عمل به پیغمبر اکرم مرددن، درسته؟ یعنی با ابهام رد شدن. حتی مثلا حالا روایتی که بخاری نقل کرده اونم عرض میکنم، یا حسن در نوع ایستادن، این که مثلا کتفو بگیری یا روی شکم دستتو قرار بدی یا روی ناف قرار بدی یا زیر ناف قرار بدی، این تشتت ها متاسفانه فراوانه. اون روایت دیدم که ایشون نقل کرد، انا معاشر الانبیا النزع ایمانن علی شمائلان فی الصلاة، نکته ایست که در واقع تو سنن بیهقی نقل و هیچ ارتباطی هم به شیعه نداره، تو منابع ما هم اصلا نیست. حالا به عنوان سوال اول اینو باید بگیم، بالاخره اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و روحی له الفدا به این کار فرمان داده بود، با وضوح بیان میکرد، مثل همچنان مثل وضوحی که نسبت به قرائت در واقع حمده، مثل وضوحی که در رکوعه، مثل وضوحی که در سجده است. اصلا این تردید و این تشتت و این ابهام انتصابش رو پیغمبر اکرم چه کار میکنه؟ زیر سوال میبره. از همه مهمتر این که بالاخره آقای سلفی که این نکته رو مطرح کردی، بالاخره شما در گام اول برید با مالکی‌ها مسئله رو حل کنید. امام مذهب مالکی در واقع درست در نقطه مقابل است، امام دیگه در واقع این نظر رو داره که نه، چنین چیزی جایز نیست، اصلا مستحب بودن تکتف در نماز واجب رو قبول نداره. ببینید مالک ابن انس از ائمه حدیثه، 176 قمری،
بله
خیلی سال این دوره امام جعفر صادق علیه السلام، در مدینه فوت کرد از 93 تا 170ش، این در واقع جایی که بالاخره خیلی از اتباع و اتباع اتباع بودن، خیلی بر احادیث و سنت تأکید داشت. حالا من در مقام دفاع از مالک نیستم، حالا حداقل به این فرد یه مقداری از مالک بگم، و خودش هم داشت که خیر امور دین ما کان سنه و شر الامور البدایع، بهترین چیز سنته و بدترین چیز این چیزایی است که بدعت میشه و جدید شکل میگیره، که یکی از موارد همین تکتفه.
و علل قاعده حالا اگر شبیه تفقه اونها، شبیه فقاهت ما و اجتهاد ما باشه، حتما یه خدشه ای داشته که اولا نپذیرفته، و اگرم یه جایی مثلا نخواسته با عامه مخالفت بکنه، گفته مثلا دیگه نهایتا نماز مستحبی،
بله
یه خدشه ای داشته،
بله عرض میکنم، بله یعنی در واقع یک مبنایی داشته که بر اساس اون قبول نکرده. ببینید حالا من اینو دارم میگم، در واقع میخوام اینو عرض کنم که صف برادران اهل سنت از این سلفی ها جداست، در واقع مالکیه دومین مذهب اهل سنت هم، چون اینا خودشون اعتراف هم میکنن که اسلام بلا مذهبی هیچ مذهبی رو قبول ندارن. حالا بعضن به احمد حنبل تو فقه و در عقاید کلن استناد میکنن، ولی معمولا احترامی قائل نیستن به مذاهب چهارگانه. بالاخره مالکی های گستره وسیعی از جهان اسلام رو دارن، میان بونان دومی مذهب، شاخ آفریقا، مثلا تونس، مغرب، بخشی از در واقع مصر، حتی مسلمانه که تو اندلس و در واقع اسپانیا هستن، اینا در واقع همین مذهب مالکی رو دارن. این مالک ابن انس کتابی داره به نام المدونه الکبرى، یه عبارتی رو آقای حیدری عرض کنم از ایشون، همون نکته که هستالی فرمودی،
خواهش
کنم، جلد یک صفحه 169 یه بابی داره علی اعتماد فی الصلات والاتکام و وضع الید علی الید، این جمله داره، فی وضع الیمنا علی الیسرا، همین تکتفه فی الصلات، قرار دادن دست راست بر دست چپ داره، که لا عرف زال، من لا عرف زالک فلفریضه، من چنین چیزی رو برای فریضه در واقع چی روا نمیدونم. و کان یکرهه ولكن في النوافل اصلا کراهت داشت، اینکه در واقع چنین چیزی رو مکروه میدونست در واقع تکتف در نماز رو. بله در نوافل اگه طولانی شد
بیان تازه دلیلی که میاره اصلا دلیل فقهی هم نیست.
حالا میگم اگر هم یه وقت طرف تو نوافل الان مثلا صلاه تراویح میخونن برادران بزرگ برادران از اهل سنت، بالاخره اگه تو نوافل خواستن تکتف بکنن به خاطر اینکه حالا خسته میشن چیکار بکنن، این کار رو
یه دلیل فقاهتی نمیاره، یه دلیل به قول من فیزیکی میاره برای اینکه خودشو کمک کنه خسته نشه. درست بله. میگم
چون معمولا نوافل طولانیه.
بله.
حالا یه تعبیر دیگه من آیه حیدری عرض کنم از تحفت الاحوزی، این شرح جامع ترمذیه، مولا عبدالرحمن ابن عبدالرحیم مبارک فوریه.
قبل از اینکه بریم اونجا دوستان میتونن این روایت رو یه لحظه نشون بدن؟ ما یه ذره در محضر استاد طلبگی کنیم یه لحظه اون روایت اگر نشون بدیم. چون استاد اگر بگیم و کان یکرهوهو، یعنی حتی میشه اینجوری معنا کرد که بدش میمد اگه کسی این کارو میکرد؟
حالا من چون در برابر نه من حدثم این است که در
مکروه
بودن، بله مکروه بودن به عنوان یکی از احکام خمسه باشه.
ببخشید عذرخواهی.
عبدالرحمن ابن عبدالرحیم مبارک فوری یک کتاب داره به نام تحفت الاحوزی شرح جامع ترمذیه، جلد 2 صفحه 73 تا 75 شو دوستان ببینن، یه تعبیری داره میگه وقال المالکیه به ارسال الیدین، ارسال در مقابل تکتف،
بله
به ارسال الیدین فی الصلات، بعد یه تعبیر رو از ابن قیم نقل میکنه، بعد اینجا داره ان مالک قال ترکهو، ترک این تکتف، ترک این وضع یمنا بر یسرا در قیام، ترکهو احب و الیه، پسندیتره برای من، و ولا اعلم، اوی تعبیرم داره که ولا اعلم شیئا قد ردت به استوا، که این چیزی نیم در واقع من چیزی بدونم که با اون بقیه نظرات رد شده باشه. پس ببینید مالکی و فرقه مالکی، چه مالک ابن انس چه فیروانش، در واقع چنین چیزی رو سنت
نمیدونستن،
سنت رو نقطه مقابل میدونستن، سنت رو همون ارسال میدونستن، دست رو رها کردن میدونستن. حالا ببینید من این تعبیر رو از تحفت الفقها نقل میکنم، حالا عبارت شو ببینن دوستان، تحفت الفقها مال سمرقندی همه حنفیه، محمد ابن احمد سمرقندی قرن 6 540 از دار دنیا رفته، تو کتاب صلاتش یه تعبیری داره قال مالک از سنه، این دیگه کاملا یک مسئله فقهی رو داره بیان میکنه، از سنه هیه ارسال الیدین حالت القیام، سنت چیه؟ سنت این است که دست ها رو رها بکنن در حال قیام، درست در نقطه مقابل اون سه مذهبی که میگفتن سنت چیه؟ دست بسته ایستادن نماز رو بخونم. حالا ببینید این عبارتشه، از کی نقل کردم؟ سمرقندی حنفی، کتاب تحفت الفقها، ببینن بینندگان عزیز، و قال مالک از سنه هیه ارسال، یعنی رها کردن، درست در مقابل دست بسته ایستادنه. حالا آیه حیدری این سوال ممکنه مطرح باشه که علت این که در واقع دست بسته ایستادن رو مکروه میدونستن علتش چی بوده؟ علتش همون روایتی که شما فرمودید در واقع همان گونه نماز بخونید که پیغمبر عرضم این است که آقا میگفتن آقا علت کراهت داشتن تکتف در نماز این است که در نماز پیغمبر نبوده،
این بدعت بعد از ایشونه،
این بدعت بعد از ایشونه، بالاخره مالک خیلی پایبند بوده به سنت، اقدم هم بوده نسبت به دیگران،
وقتی اقدم پس روایت های اصیل رو بیشتر دیده
تا حدی، بله روایت هایی که مورد اعتبارش بوده، بالاخره صرفا در نماز و نافله با همون مبنایی که بخاطر اینکه خسته نشن و اینکه چون در نماز پیغمبر نبوده نمیشه خوند این گونه، یه عبارتی رو از ابن رشد اندلسی نقل کنم، خیلی مطرح بروشت، یک کتابی دارم به نام بدایت المجتهد جلد 1 صفحه 146 اومده اختلاف آرا رو بیان کرده، خیلی با دقت اومده واکاوی کرده، دیدگاه‌های مختلف اومده بررسی کرده، پس نشون میده بحث اتفاقی نبود، اختلاف العلماء فی وضع الیدین. بله فکر هذالک، حالا من بیشتر دنبال مالکم عزیزان. ببینید تو مسئله پنجمش این رو داره، فکر هذالک مالک فی الفرض، فرضن واجب، نماز واجب. آقا در فریضه اونو مکروه میدونست اما اجازه فی النفل. بعد یه تعبیر اون یه خط پایین‌تر داره عزیزان ببینید، و سبب فی اختلافهم انه قد جاءت آثار ثابته. بله عبارت دقت کنید، و سبب فی اختلافهم انه بله قد جاءت آثار ثابته. بله نقلت فی بله صفت و صلاتی علیه الصلات و السلام. بله آقا به خاطر اینکه ما آثار زیادی داریم که در رابطه با وصف صلات پیغمبر بیان شده، ولم ینقل فیها، اما در اون آثار ولم ینقل فیها نقل نشده در اون آثار انه کان یده یده الیمنه علی الیسرا، این که پیغمبر دست راستش بر دست چپش قرار داده باشه. خیلی حرف منطقیه ها؟
بله کاملا.
آقا مگه قرار نیست دستی به سنت پیغمبر بکنیم؟ مگه قرار نیست مثل پیغمبر نماز بخونیم؟ مالک میگه روا نیست، مشروعه. گشتم اونگونه که پیغمبر نماز خون دیدم چنین چیز پیغمبر وجود نداشت که دست بسته نماز بخونه. این متن شیعه است؟ نه. حالا کی اضافه کرد؟ آقا در نماز پیغمبر نبود. بالاخره این اضافه کردن چی بوده؟
مبدأش کجاست؟
مبدأش کجاست؟ بالاخره یه سری اومدن اضافه کردن دیگه. پیغمبر نبوده، غیر از پیغمبر اضافه شده. این خودش محل تردیده دیگه.
بله.
این همه جمعیت وقتی میسن دست دست نماز میخونن ضمن احترام به موانع فقهشون، بالاخره این مسئله رو حداقل اون سلفی که این مطلب رو خواست در مقام شماتت شیعه بیان بکنه اون حداقل جواب بده. بالاخره هر نوع زیاده‌ای در نماز دلیل میخواد. چه دلیلی داریم؟ ها؟
بله.
خود دلیل بیارن دیگه. شما نگاه بکنید محمد ابن اسماعیل، من از صحیح بخاری نقل میکنم، بالاخره مهمترین معتبرترین در واقع کتابی است که اینها بهش باور دارن دیگه. ها؟ یه بابی داره به نام باب وضع الیمنا علی الیسرا، فروی ان عبدالله ابن مسلمه ان مالک ان ابی حازم ان سهل ابن سعد. عزیزان این صحیح بخاریه، این صحیح بخاریه. چی داره؟ قال کان الناس یؤمرون ان یزع الرجل الید الیمنا علی ذراعه الیسرا فی الصلات. بله مردم امر میشدن، یا بعضی معنا کردن حالا بر اساس اینکه معلومان بخونن، مردم عم میکردن. حالا هر دوش هم اگر بخونیم بالاخره مشخص نیست کی عم کرده، یا بالاخره اینجا چرا مردم عم کردن. ان یزع الرجل الید الیمنا علی ذراعه الیسرا، مردم عم شدن حالا بر اساس مجهولی بخونیم بالاخره کی عم کرده. اگه پیغمبر بود بگید. بعدش هم آخرش داره قال ابو حازم لا اعلمه الا ینمی ذالک الی النبی صلی الله علیه و سلم. آقا مطلبی در باره این روایت نمیدونم جز این که مثلا به پیغمبر نسبت داده بشه. بعد یه تعبیر مؤخر داره که کاملا بر ابهام می افزاید، قال اسماعیل ینمی نسبت دادن، ینما این نسبت داده میشه، ینمی نسبت داده، قال اسماعیل ینما ذالک ولم یقل ینمی، این مطلب نسبت داده شده و نمیگه که خودش نسبت داده. آقا بالاخره یک مسئله ای که مردم تو پنج وعده نماز دارن نماز میخونن، یک مسئله به این مهمی رو بخوان مستند بکنن به چی؟ به یک امر کاملا چی؟ کاملا سست. یه حالا من از ابن رشد گفتم، این جمله رو از ابن رشد بگم که بالاخره ضمن اینکه این بحث رو بیان میکنه، میگه بالاخره نهایت چیزی که اینجا مالک اومده بیان کرده صرفا در نماز نافله است و بیش از این هم نیست. حالا ممکنه این سوال هم مطرح بشه، پیغمبر نکرد، کی اضافه کرد؟ مشخص نیست. چرا اضافه کردن؟ چرا اضافه کردن؟ اینو سرخسی داره محمد ابن احمد، کتاب مبسوط داره، مبسوط بسیار در واقع کتاب معتبری است بین برادران اهل سنت. خیلی طولش دادم چون بالاخره حق مطلب باید ادا میشه. آقای هیدر ببخشید این زمینه باید میگفتم ثم الوضع تحت سره، سره یعنی ناف قرار. حالا دیدید دیگه، حالا بعضا حالا کسایی که مکه رفتن انواع مختلف دست بسته ایستادن رو دیدید، حالا به کیفیت های مختلف اینطور داره که ثم الوضع تحت سره، این که دستش زیر ناف خودش قرار بده. ابعد عن التشبه به اهل الكتاب و اقرب الى، بله این بیشتر برای اینکه دور شدن از تشبه به اهل کتابه و به خاطر اینکه ستر عورت بشه. حالا میگم این تعبیر سرخسیست در مبسوط که این رو بیان کرده که بیشتر از باب تشبه به کفار، از تشبه به کفار دور بشن و به نوعی پوشاندن هم مثلا اینجا مطرح باشه. بالاخره این تکتف، این وضع الیمنا علی الیسرا مخالفت های زیادی بین سلف داشت که این فرد سلفی افتخار پیرویشو میکنه. نووی یحیی بن شرف کتابی داره به نام المجموع، کتابی مختلف داره، خیلی هم در واقع محل رجوعه، متوفای قرن 776 داره که بله این چون خودش باور داره به تکتف، ولی خودش میگه که از عبدالله ابن زبیر، حسن بصری، نخعی اینا ارسال میکردن، دستشون رو رها میکردن. بعد از ابن سیرین هم نقل میکنه و چند نفر دیگه هم نقل میکنه که اینها در واقع اجازه نمیدادن که دست راست بر دست چپ قرار بگیره. پس نشون میده برخی از سلف هم
همین بوده نگاهش.
ببینید عبدالله ابن زبیر صحابیه، حسن بصری تابعیه و برخی از اتباع چنین کاری رو نمی کردن، دستش رو نمی زاشتن رو در واقع دست خودشون. عزیزان نماز یک امر تعبدی که از جانب خداوند تبارک و تعالی واجب شده، افعالش از کارش هم تعبدیه و واجبه که خدا همون مواردی رو که توسط پیغمبر به ما بیان کرده بر اساس همون در واقع نماز بخونیم، چه ارکانش چه مقدماتش. مثلا اذان آقا من خوشم بیاد مثلا یه چیزی به اذان کم بکنم، هی حالا خیلی عمر کم کنم، چرا؟ چون مثلا مردم شاید مثلا جهاد نرن، یه چیزی رو اضافه بکنم از صلات خیر آمینن. خب این چیزایی نیست که تو سنت پیغمبر باشه، تو نمازش همونه. صلوا کما رأیتمونی اصلی، آقا جا پای جای پیغمبر باید گذاشت اگر پیرو سنت پیغمبریم. پیغمبر میفهمد همان گونه که من نماز خوندم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، شما به همان گونه نماز بخونید. این صلو کما رأیتو مونی اصلی تو بخاری هم هست، تو جای دیگه هم هست، عرضم حضور شما. حالا کی اضافه کرد؟ یه نقلیست، اینم عرض کنم و تمامش بکنم. بله مثل خیلی از بدعت هایی که متاسفانه برخی از صحابه انجام دادن، اینجا هم یکی از مواردی بود که متاسفانه خلیفه دوم انجام داد. آقا تو اون فتوحات ایرانیایی که در واقع بعد از فتح ایران ایرانی‌ها رو که آوردن، خب زرتشتی بودن دیگه، آوردن مدینه در برابر خلیفه چیکار کردن؟ دست بسته ایستادن به احترام. خب
بله
گفت برای چی اینطوری می‌ایستید؟ گفتن ما جلو بزرگانمون اینگونه می‌ایستیم. خلیفه خوشحال شد. ببینید یعنی ما با دینمون اینگونه با خوشحالی و خرسندی یک فرد کم و زیاد بشه، دستور داد تو نمازها مردم چیکار بکنن؟ دست بسته بایستن. و متاسفانه چنین چیزی ایجاد شد. خب بالاخره حاکمیت هم بود، ابلاغ عمومی بود، مصلاها و مساجد و ائمه جمعه و جماعت هم توسط اون حاکمیت انتصاب پیدا میکرد و درست برخلاف سنت پیغمبر این امر شیوع پیدا کرد. و اینجا افتخار میکنیم که شیعه بر اساس پیروی مکتب علی ابن ابی طالب اهل بیت عصمت و طهارت زیر بار این خطا نرفت. شیعه بر نماز رسول خدا اصرار داشت. شیعه تکتف رو یک فعل کثیر میدونه که بر نماز اضافه شده، از حالت نماز انسان رو بیرون میاره. وسایل شیعه رو دوستان ببینم، این فردی که اومد منصوب کرد به یکی از ائمه اطهار علیهم السلام که این امام چنین گفت، اولا دروغه. حالا وسایل برید ببینید روایات مختلف از ائمه اطهار، از علی ابن ابی طالب علیه السلام، از امام باقر، از امام صادق علیه السلام نقل کرده و ایشون هم باب داره، باب با عدم جواز تکفیر و هو وضع احدى اليدين على الاخرى في الصلاه. و عدم جواز الفعل الکثیر. آقا چنین چیزی در واقع درست نیست و روایت رو هم نخونید. یک نمونه روایت رو عرض کنم، خیلی طولانی شد، این هم تقصیرش همین شبه اندازی بود که این گونه جفاکارانه شیعه رو متهم کرد. ان زراره ان ابی جعفر قال، ببینید وساله، ببینید یه باب داره اون روایت دومشو، و علیکه بالاقبال على صلاتك الى ان قال ولا تكفر. آقا تکفیر همون دست بسته ایستادن نداشته باشید. چرا؟ فانما يفعل ذلك المجوز. اینا تو حدی رد پای این بدعت تو جهان اسلام رو تو این روایت چکار کرده؟ مشخص کرده که این در واقع برگرفته است مجوس. ما با تأثیر پیغمبر بکنیم، ببینه پیغمبر چه فرموده، بر اساس اون عمل بکنیم. خدا رو شکر که تو این زمینه در واقع این روایات کاملا شفاف و گویاست و راه خطا رو کاملا سد کرده.
بسیار ممنونم. من 3-4 تا نکته دارم عرض بکنم. اولین نکته که تایید کننده محترم فهمیدن که انشاءالله ما اگر تلفن ها و پیام هایی داشته باشیم که داشتیم، بعضیشان برای من آمده، اینها رو اگر فرصت شد از ساعت 23 پاسخگو هستیم، پس حالا منتظر نباشید، حتما هنوز وقت باقی است. نکته بعدی جناب استاد، این بحث بدعت که شما فرمودید، خب ما الان مسیح و یهود مشکل اصلیشون که کتابای مقدسشون تحریف شد و این که نبی اکرم می‌فرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی، خواستن باب تحریف رو، باب بدعت رو جلوش رو بگیرن. خب وقتی این در باز میشه میرسیم به این وضعیت که مثلا طرف، نمیدونم شما همون کلیپ رو دیدید که میگه حی علی الصلات فی بیوتکم. آقا جان چرا اذان رو تحریف میکنی؟
خاطر قضای کرونا ها.
بله بله، حی علی الصلات فی بیوتکم. خب تویی که داری این تحریف رو انجام میدی، خب بعدن میان یه چیز دیگه هم به اذانت اضافه میکنن، یه چیزی کم میکنن. دین خدا رو به سخره نگیرید با این کارهاتون. عرضمون این هستش، یعنی از اون باب عرض میکنم. بعد جناب استاد، همون نکته‌ای که من ابتدا عرض کردم، این آقا حالا اسم خودشو باشه، کارشناس یا هر چیز دیگه، اون بهشون فتواهای خودتو بده. چیکار داری به شیعیان چجور نماز میخونن؟ این اختلاف افکنی ها برای چیه؟ امت اسلامی هستیم. نه به ما به سنی گفتیم، من شیعه، نه حاج آقا، خدا ما هم تو مسجد الحرام، مسجد النبی نماز خوندیم کنار همه افرادی که داشتن تکتف میکردن، یک بار نگفتیم چرا تو مثلا مهر نذاشتی، چرا تکتف کردی. این چیه؟ چی گیرتون میاد؟ دوستان عزیز حواسشون باشه، ببینید چی گیرشون میاد، چی میگیرن، چی قراره دستشون رو بگیره که روی اینجور چیزا مانو میدن. بازم بهت میگم کراوات نزن. و اگه عالم دینی هستی، علما کراوات نمیزنن. و سلام.
علی 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 غیر از علی که خونده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بودت همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباهت محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست،
در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجا؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجا؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟
خدا رو شاکریم و شکرگزار همه نعمت ها، از جمله نعمت ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت عصمت و طهارت. و از خداوند متعال میخواییم که اگر این لطف رو در حق ما کرده که از والدینی مؤمن به دنیا آمدیم، این صراط مستقیم رو انشاءالله ادامه بدیم و برای همه امت اسلامی، شیعه و سنی، آرزوی سعادت و سلامت و صحت و زبان شاکر، قلب خاشع، علم نافع و انشاءالله رزق واسع رو برای همه عزیزانمون داریم. خب دوستان من اشاره میکنن که اولین تلفن رو آقای نوری از قشم خواهند داشت. آقای نوری اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای نوری، آقای نوری اگه صدا مو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم، در خدمتتون هستم.
سلام
عرض بله، سوالتون مطرح بفرمایید.
آقا یه بنده خدای حالا از من میخواد سوال بکنه، میگه آقا بنده ای کی؟ ما میگه بنده خدا. بعد بر میگرده به ما میگه با خدا چی بنده ای کرده؟ چی باید بگه جوابشو؟
چه بندگی کردی؟ یعنی برای خدا چی کار کردی؟ بله، حالا من سوالتون رو همطور که مطرح کردید از جناب استاد میپرسم. خب اگه از یه کسی بپرسن تو بنده کی هستی، بگه بنده خدا، بگه برای خدا چی کار کردی، چی باید جواب بده جناب استاد؟
خدمت این دوست قشمی عزیزمون سلام عرض میکنم. انشالله که شما به سلامت باشید، شما و دوستان و انشالله کل مردم ایران و کل مسلمین از این بلای کرونا. و انشالله اگر بنده خوب خدا باشیم انشالله از این بلا هم دور میشیم. بالاخره بندگی راست داره دیگه، آدم خودش رو مثلا یک نسبت بین در واقع عبد و رب قرار بده، عبد و ارباب وقتی قرار بده، یعنی هر چیزی که ارباب بگه، مولا بگه، رب بگه، باید چی حرفشو بپذیرم. اگه مرادتون ای باشه در واقع شاید جوابم همین باشه. حالا من این مدار در سوالتون برام ابهام بود، ولی همین که توفیق داشتیم صدای گرم شما رو بشنویم از اون خطه سبز و بالاخره حتما هم اونجا با هوا باید خوب باشه.
الان خوبه
بله. بله باید خوب باشه انشالله. خدا از خدا بخوایم، از خدا بخوایم که انشالله بندگان خوبی باشیم برای خداوند، و اگر رسم بندگی رو انجام بدیم خدا هم تفضل خودش رو خواهد داشت. فقط این رو دقت کنیم دوست عزیز، بالاخره بهترین خلق خدا که انبیاء باشند و اشرف مخلوقات که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، افتخارش این بود که عبد خداست. و هممون هم تو نماز شهادت میدیم چی؟ و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تو اخلاق، تو باورها، تو احکام فقهی ببینیم این بهترین بنده خوب خدا چه کرده، طبق اون اگر عمل بکنیم شاید انشالله رسم بندگی رو انجام خواهد.
انجام. یعنی اگر به ما اینجوری فهمیدن این اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا همین که ما حرام ها رو انجام ندیم، واجبات رو در واقع انجام بدیم، بندگی کردیم،
بندگی خوبی خواهد بود. بله
من ممنونم از شما. خب اگر کلیپ 3 رو ان شاء الله ما ببینیم و بشنویم، دستمون بازتر میشه برای سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید. اما از اطلاع فرمان درخواست میکنم کلیپ شماره 3 رو پخش کنم.
حضرت علی در وضو پاها رو میشست. طبق آیه قرآن به صراحت داره میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجل لکم، پاها رو بشویید. مس روسه آورد و ارجل را با فتح آورد، یعنی عطف به غسل هست، برخلاف آیه قرآن دارن حکم صادر میکنن.
باز هم یه ادعایی رو مطرح کردن دیگه، جمع صد ببخشید دیگه، من نمیدونم این مثال رو بزنم، گفتش که یه سنگ، یکی من صفت اون فرد رو اشاره نمیکنم، یه سنگ رو یه نفر میندازه تو چاه، 40 تا عاقل نمیتونن اون رو در بیارن یا با سختی در میارن. گاهی اوقات هم یه داست دیگه، یه سنگی تو تاریکی میندازن، حالا چی میشه، میگیره نمیگیره. حالا ما اینجا گرفتیم سنگ رو دیگه، ببینیم جوابش رو.
باید تاسف خورد که تریبون دست یک مش بی سواد افتاده. آقا این بحث آیه قرآن که آیه 6 در واقع آیه وضو در سوره مائده است، این بیش از 1300-1400 سال بزرگان در رابطه با فهم این آیه صحبت کردن، بزرگانی چون طبری، بزرگانی چون شیخ طوسی، بزرگانی تو مذاهب مختلف. حالا این فرد ظاهرگرا یه آیه خونده فکر کرده بر اساس این آیه میتونه یک حکم فقهی رو ابداع کنه، از یک حکم فقهی دفاع بکنه، یا یک به یک جریان فقهی و یک مذهب بزرگ فقهی که پیروان اهل بیت است بخواد در واقع تهمتی بزنه. و اون حرف گزافی رو که نقل کرد که حضرت علی علیه السلام و روح له الفدا چنین کاری رو عرض میکرد. ببینید آیه رو، ببینید دوستان، آیه تنها آیه است که از آیات الاحکام قرآنی که در رابطه با وضوء خیلی مفصل هم هست. من همون فراز یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، خوب دقت کنید دوستان، چون ایشون هم به همین عبارت استناد کرد، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این مال در واقع شستن صورت و شستن دو دست با مرفق. حالا بیشتر حرف این فرد دومیه. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین. وضو بالاخره شستن داره و مسح داره، و سرتون رو مسح بکنید و ارجلتون. بالاخره این به هم که اومده وامسحوا به، این به تبعیضی، یعنی بخشی از سر رو، نه کل سر رو. و ارجلکم، حالا دعوا سر همین ارجلکمه. مفسرین مفصل تو این زمینه بحث کردن و فقها هم بر اساس همین آیه و استناد به مفسرین اومدن حکم فقهی بیان کردن. ببینید حالا من به کار اون صدر ندارم چون وقتم کردم، فقط به اون ذیل اشاره کنم، همین شستن یا مسح پا. شیعیان با استناد به همین آیه که این فرد به غلط ازش برداشت کرد و همچنین روایت اهل بیت، اهل بیت هم که میگم چون ثقلین کتاب الله و اطرتی، اینی که از در واقع دلایل انحراف این فرد سلفیه، در واقع گفتن آقا وضو شستن سر و دست، شستن صورت و دو دست ممنون و چی؟ و مسح سر و پا. بله اهل سنت البته هستن از بزرگان اهل سنت که همین نگاه شیعه هم دارن، حالا عرض میکنم طبری مثلا همین نگاه رو داره، اهل سنت نمیگن باید پا رو شست. منشأ اختلافم هم سر همین ارجله که این ارجل رو ما چجور بخونیم. مطابق قرائت مشهور این لام در واقع ارجلکم، ببینید به رؤو سکم و ارجل لکم، درسته؟ دعوا سر همین لامی است که روش نسبه. بینندگان عزیز خوب ببینید، دعوا بیشتر سر بله چرا شده لکم.
خب با روی این نیومده دیگه.
خب حرف این است که اگر عطف به رؤوس باشه باید بشه چی؟ ارجلکم. حالا عرض میکنم،
بله
عرضم بزرگ شما، ببینید در ادبیات عرب علت منصوب بودن این کلمه ارجله دیست، درسته؟ حالا بینندگان ببینن عبارتو، بله. علت منصوب بودن این چیه؟ چرا شده ارجلکم؟
بله
اگه قرار عطف به رؤوس بشه که مس هم باید اضافه بر مس سر باید مس پا مس بشه، درسته؟ چون مفعول دیگه، مفعول امسحوه، درسته؟
درسته.
این محلن منصوبه، اگه یه ذره ادبیات عرب خونده بود میدونست که در واقع رؤوس که مجروره، درسته جار و مجرور رؤوسکم دیگه،
بله،
درسته
بله. مفعول محلش مفعوله، بله. بله.
این رؤوسکم که مجروره در واقع امسهو در واقع عامل اون ارجلکم هم هست، این ارجلکم محلن در واقع چیه؟ در محل نصب قرار گرفته، بله. درسته؟ یعنی کلمه ارجلکم عطف به رؤوسه، درسته؟
کما اینکه خود به رؤوسکم هم به اون بای جردن اون رو جرد داده،
بله.
یعنی محلن اون،
بله.
هم
در واقع چون مفعوله دیگه،
بله،
چون
مفعوله
دیگه. عرضم بزرگ شما طبق قواعد زبان عربی این احتمال دوم که خدمتون عرض کردم که محلن منصوبه با قواعد عربی نزدیکه، چون ببینید این فرد چیکار میخواد بکنه؟ میگه این ارجلکم رو برگردونید بشه مفعول فقسل و وجوهکم و ایدیکم،
یعنی فعلی که با مفعولاش کارشو انجام داده تموم شده رو میخواد دوباره
شده.
جریش بده به اینجا.
آفرین. اصلا قواعد عرب این است که وقتی که فعل نزدیک و عامل نزدیک است، شما نمیتونی ببری چند کلمه آخر و یه فعل دیگه رو برش پیدا بکنی که این بشه چی؟ بشه مفعول.
با ومسهو یه چیز جدیدی داره باز میشه، جمله تمام شده.
غسل صورت و دست ها تمام، ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم چی؟ در واقع وقتی که یک کلمه نزدیک هست، خب عطف به اون کلمه در واقع به کلمه نزدیکی میشه که اون عامل به اون کلمه چی وصله. ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، این میشه مفعول چی؟ ومسهو. حالا اینکه چرا مثلا اینجا با اومده، با هم که اومده در واقع خواسته چیه برسونه؟ که مس بخشی از سر کفایت میکنه،
کما اینکه مثلا یه بخش کوچکی از سر هم یه تکانی در واقع بدیم مساق مسخر
کفایت میکنه. ولی متاسفانه ببینیم که اومدن برخلاف قواعد عرب، که بالاخره قرآن تلاش شده بر اساس به زبان عرب بیاد، فصیح هم بیاد، ضمن رعایت تمام قواعد عرب ما میتونیم فهم درستی رو از آیات داشته باشیم. ولی متاسفانه ببینیم مثلا رشید رضا، خب دانشمند سلفی هم هست، در رشید رضایی که در مصر هم بود، مثلا میگه از نظر عقلم بهتره که مثلا ما پاها رو بشوریم، چون شستن نظافته و برای ایستادن در مقابل رب الارباب شایسته است. آقا بحث شستن جداست، بحث عمل کردن به فرمایش خدا و سنت پیغمبر هم جدا. اگه تو بخوای بری به نیت شستن پا بشوره، که اصلا قصد دیگه ای کرده و این وضو کاملا چی؟ خطاست. حالا ببینید این آیه و این فهم غلطه که این فرد از آیه داشت. حالا میخوام اینم، آیا صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همین فهم غلط این فرد رو داشتن؟ نداشتن. اهل بیت عصمت و طهارت چه فهمی داشتن؟ ببینید من یک تعبیری میگم، نقل میکنم از کافی از امام صادق علیه السلام، که حضرت هم از پیغمبر اکرم این آیه رو تفسیر کردن و فرمودن ومسحوا برؤوسکم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ان المسح ببعض الراس لمكان الباء. یه تعبیری دارن، ثم فسر ذلك رسول الله للناس فزيعوا. میگه پیغمبر تفسیر کرد این آیه رو، چون ظاهر آیه همین، چون بالاخره ممکنه این خطا و این متشابه بودن در واقع همین فکر غلط و برداشت غلط این سلفی رو ایجاد بکنه. پیغمبر یک تفسیر صحیح ارائه کرد، اما فزیعو، خدا نبخشه کسانی که در واقع ضایع کردن تفسیر پیغمبر رو، که چی؟ این افراد تأثیر بکنن به همون ضایع کنندگان این تفسیر. ببینید این تعبیر است، این روایت خیلی زیبا، چون فرصت نیست من یه مقداری خلاصه گفتم، ولی این روایت رو دوستان ببینن، حتی اگر اون فرد هم اگر یه مقدار انصاف داشته بود این کار رو ببینه. اما روایات میخوام ببینیم، روایات مسحیه، روایاتی که ناظر به مسح، چون این فرد اومد گفت که آقا حضرت علی به غلط گفت، میشست مثل ما که پامونو میشونیم برای مسح هم نمیکنیم. آقا روایات مختلفی است که الوضو غسلتان و مسحتان، دو تا غسل، دو تا شستن صورت و دست ها و دو تا مسح، مسح سر و مسح پا. المصنف مال ابوبکر عبدالرزاق صنعانیه، آقای حیدری، 211. ایشون یه تعبیری دارن، از ابن عباس نقل میکنن، از الوضو غسلتان و مسحتان، دو تا مس پیدا بکنید دیگه. شما که میخواید اینو با شستن مس پا رو چکار بکنید زیر سوال ببرید دیگه، پس مس دیگه نمیمونه دیگه. یا ابو جعفر طبری، ابو جعفر طبری، حیفم میاد این جمله رو نگم چون نمیدونم شاید تصویر درستی از ابو جعفر طبری ندارم. 310 ابن خزیمه میگه، میگه من تفسیر طبری، ابن خزیمه یک سال بعد از طبری فوت کرد، بزرگ ائمه حدیثه، کتاب توحید داره، میگه وقتی کتاب تفسیر طبری رو دیدم داناتر از ابو جعفر روی زمین نبود. بعد داره که حنابله بهش ظلم کردن، این همین افراطیایی که حالا دارن نمایندگی میکنن همین حنابله افراطی رو، این اگه بخوام بگیم حنابله به او ظلم کردن میشه بگیم همین سلفی ها به این بزرگان اهل سنت چیکار کردن؟ ظلم کردن. ببینید تو تفسیر طبریش داره جامع البیان، ان ابن عباس جلد 10 صفحه 58، الوضو غسلتان و مسحتان، درسته؟ تصریح داره که مسح پا هم جزو وضوه. ببینید الوضو غسلتان و مسحتان. یه تعبیری دیگه داره که و مسح الارجل، یعنی در واقع مسح دوم همون مسح چیه؟ مسح پاهاست، یعنی غیر از مسح سر مسح پاهاست. بعد این تعبیری داره میگه نزل جبرئیل بالمسح، از شعبی نقل میکنه که جبرئیل اومد گفت مسح پا بکنید. ما وظیفه داریم این نماز که مثل نماز پیغمبر که دستور از خدا بیان کرد اینجا به همین کیفیت. بعد داره که الا ترا المتیمم یمسح ما کان غسلا، میگه ببین شما خدایی که میاد میگه که تیمم رو انجام بده، کجاها رو فقط تیمم میکن؟ جاهایی که فقط میشوری صورت و دو دست و یلغا ما کان مسحن، اما جاهایی که مسح شما پاتون رو مسح میکنید تیمم، سرتون رو مسح میکنید تیمم، مسح نمیکنید. عرضم بزرگ شما فقهای اهل سنت بسیاریشون این نگاه این سلفی رو نداشتن. تو تفسیر ثعلبی الکشف و البیان جلد 4 صفحه 29، مذهب داوود ابن علی خودش نقل میکنه، محمد ابن جریر طبری 310، ابی یعلا، اینها قائل به این بودن که وضو دو شستن است و دو تا مس. از اکرمه هم نقل میکنن، شاگرد ابن عباس بوده، میگه که من میدیدم که اکرمه مس میکرد سر و بعد خودش نقل میکنه که فقهای کثیری قائل به مسح پا بودن. پس شده حالا شیعه؟ تازیانش به شیعه میزنه، میگه فقهای کثیری قائل به چی بودن؟ قائل به مسح بودن. این تفسیر ثعلبی است که نقلی که ازشون من داشتم، درسته؟ ده. حالا یه عبارت دیگه رو آقای حیدری عزیز عرض کنم، ریشه این تحریف کجاست؟ متاسفانه همون بدعتاییست که در طول تاریخ صورت گرفت. حالا همین طبری نقل میکنه، دوستان این طبری رو ببینن، جلد 6 صفحه 83، میگه که خطب الحجاج، خطبه خواند حجاج، اغسل و وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، این مثل همین سلفیه که این جمله رو بیان کرد، حجاج خونریز این آیه رو خواند و چی گفت؟ و همین حرفی که این فرد بیان کرد در واقع اغسل و وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، پاهاتون هم بشورید، به تعصیب حجاج رواست. بعد میگه انس که اینو شنید، جامع طبری میگه جلد 6 صفحه 83، گفت صدق الله و کذب الحجاج، یه دروغ بودن حجاج هم اینجا چکار کرد؟ بیان کرد. بعد داره که قال الله و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین مسح الارجل. ببینید عزیزان، حجاج مدافع این نوع وضو گرفتن بود. بعد یه تعبیری داره از ابی جعفر، قال امسح على راسک و قدمک. یه نکته رو حیف هم میاد این جمله میگم، چون از طبری گفتم واقعا اینها در واقع ظلم میکنن به بزرگان اهل سنت. طبری ماجرای دردناکی داره، چون بالاخره آدم متفکری بود، آدم بزرگی بود، بغداد که اومد، افراطیا که میگم همین سلفیای معاصرن، بیشترین آسیب رو بهش زدن. مثلا افراطیا چی میگفتن؟ آقا خدا رو تخت میشینه. گفت آقا محال، خدا نمیتونه جس باشه، خونش رو سنگ بارون کردن. همین آدم ها که اگر این فرد بود جزو همون ارازل و اوباش بود، درسته؟
بله.
بعد حتی مانع ملاقات مردم با طبری شدن. طبری شخصیت برجسته بود، ابن خزیمه میگه من تأسف میخوام به ظلمی که حنابله نسبت به طبری کردن. اینو بگم اینو بگم، بعضی از حنابله تنها کاری که تونستن بکنن اومدن گفتن آقا این طبری رافضیه، بعد متهمه به الحادش کردن و نذاشتن تو قبرستان مسلمون ها دفن شه. کدوم طبری؟ طبری که صاحب تفسیره، طبری که صاحب تاریخه. این نقل آخرم عرض کنم از البدایه و النهایه.
من یک سوالم البته داریم،
اینو سریع عرض میکنم. این دیگه اوج وقاحت افراطیای اون دوره و اوج وقاحت سلفیای این معاصر میتونه نشون بده. جلد 14 صفحه 849 عزیزان اینو ببینن. و دو فنفی داره، نذاشتن تو قبرستون دفنش کنن،
تو خونه خودش،
تو خونش دفن. لأن بعض عوام الحنابله، اینه کی میگه؟ ابن کثیر صاحب بدایع النهایه میگه که من اومن دفنه نهارن و نسبوه الی رفت، گفتن آقا این شیعه شد. حالا بعضی که متهم به الحادش کردن، بعد از جهلم که رموه به الالحاد و حاشا من ذلک کلو بل کان احد و ائمه الاسلام علما و عملا. این دیگه دفاع میکنه ابن کثیر، میگه آقا خب پناه بر خدا، اینه که از ائمه بزرگ بوده علما و عملا به کتاب الله و سنت رسوله. ببینید عزیزان، البدایه و النهایه. آقای حیدری، ممکنه شما سوال بکنید چرا متهم به رفتش کردن، چرا متهم به الحادش کردن؟ خود بدایه و نهایه رمزگشایی میکنه. ببینید، البدایه و النهایه، وقد رأیت له کتابا جمع فیه احادیث قدیر خون فی مجلدین. آقا چرا در واقع نذاشته تو قبرستان مسلمان دفن بشه؟ یک
مخمین.
دو جلد بلیم. کتاب زخیم در رابطه با احادیث میگه من دیدم نوشته بود.
این رمزگشایی.
بله. و کتب و کتابا جمع فیه طریق حدیث الطیر، حدیث طیر که طیر مشهور در رابطه با حضرت علی علیه السلام. اینا دارم که، و از همه مهمتر، و نسب الی انه کان یقول بجواز مسح القدمین فی الوضوء و انه لا یوجب غسلهما. آقا یکی دیگه از مشکلات که این طبری داشت چی بود؟ این بود که قائل به مسح دو پا بود در وضو. یعنی باید کسی که تو مسئله فقهی قائل به چنین نظری باشه، باید خونش رو سنگباران بکنید، باید او رو بکوبیدش، اون نذارید تو قبرستان مسلمان ها دفن بشه. شما هر علم و دانش و اندوخته دارید از امثال طبری دارید، این گونه جفا به ائمه حدیثتون، ائمه تفسیرتون و ائمه تاریختون میکنید. بزرگترین جفا رو کردن همین جفایی که متاسفانه این سلفی دارن انجام میدن.
بله. حالا این نکته من بگم، هم حاج آقا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رزقنا الله و ایاکم زیارته و معرفته ان شاء الله معرفته ها و مسجد مقدس جمع کردن، بنده رفتم، حاج آقا رفتن، ان شاء الله خدا توفیق بده سریعتر این مشکلات برطرف بشه. امروز جناب استاد توفیق داشتم از جلوی حرم رد شدم، یک لحظه ماشین رو نگه داشتم، از داخل ماشین زیارتنامه رو خوندم، یاد جفایی افتادم که این وهابی ها مقابل قبرستان بقی. حالا این ویروس آمده و ما چاره ای نداریم، یعنی هممون اینو پذیرفتیم، اما اونجا چه منعی هست که مردم برن زیارت کنن؟ از این بگذرم، میگم حاجا شما هم حرم تشریف بردید، مشرف شدید، هم جمع کردن. این رفتار این کارشناس به اصطلاح مجری اختلاف افکن که پولاشو گرفته و داره اختلاف افکنی میکنه، هدفش هم مشخصه، اینم رفتار شیعیان با مهمانان اهل سنته. در تمام جاهایی که اسم بردم، دوستان عزیز اهل سنت توی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم قسمت‌هایی برای پاشویه قرار دادن که اگر شما هم آمدی زائر این بانوی کرامت شدی، بتونی به سبک خودت وضو بگیری. ببینید این آزاداندیشیه امت اسلامی است.
قدمشون هم روی
قدمشون بله. تخم چشمه بله. در مسجد مقدس جمکران که به نام و یاد و در واقع اصلا بحث مهدویت دیگه، مهدویت هم که مال شیعه و سنی نیستش، که همه اعتقاد دارن بهش، حتی ما تو همین شبکه ولایت 60 تا برنامه مهدویت در اهل سنت رو داشتیم، روایاتی که اومده اونجا هم که حالا شاید یه دفعه فکر بکنم فقط شیعیان میرن دیگه، اونجا هم شما میتونید وضو به سبک اهل سنت بگید، زمینش فراهمه، شیر رو در ارتفاع پایین نصب کردن که پاشویه بفهمید. خب ما دنبال این هستیم، دنبال این وحدت، دنبال این اخوت دین. یک سوال باقی است، اون رو استاد جواب بدید، فکر می‌کنم زمان ما تمام بشه. گفتن قم مگه قرار نبود از بلایا دور باشه؟ مگر قرار نبود که اهل قم از بلایای آخر زمان ایمن باشن؟ چه شد که کرونا قم رو هم گرفت؟
ده. خیلی سریع بگم، بالاخره قم آشیانه علم و محبت به آل محمد علیه السلام، بالاخره بیش از هزار سال الحمدلله این محوریت رو داشته، ولی قرار نیست که این شهر یا شهرهای دیگه از حوادث سر و بیماری ها و در واقع بلاها دور باشن. هیچ جا چنین چیزی رو نداریم. حتی بهترین و مقدسترین مکان که مکه مکرمه باشه در واقع از بلا ایمن نبود. مگه مکه بلد امین نیست؟ مگه مکه خداوند تبارک و تعالی نفرمود و من کان دخله و کان آمنا؟ درسته؟
بله.
بزرگتر از مکه که نداریم، ام القراست، درسته؟ اما حرف این است که امنیت شهر مکه چگونه است؟ آیا هر کس اونجا رفت از هر بلای ایمنه؟ نه. ببینید من سریع بگم، آقا امر الهی معمولا دو جوره. هرگاه خدا یه خواسته خودش رو بخواد محقق بکنه، اون رو در قالب یک فرمان به بندگاش اعلام میکنه که مردم با اراده خودشون انجام بدن، درسته؟ این امر الهی میشه تشریعی، مثل همین واجبات. آقا نماز بخونید، روزه بگیرید، کارهای حرام انجام ندید، این حرم امنیت داشته باشه، درسته؟ دستور الهی است که بندگان اون رو اجرا کنن. این میشه یک در واقع امر تشریعی. گویا خود امر خدا چیه؟ تکوینیه، یعنی اراده خدا فقط دخالت داره، اراده مردم دخالت نداره. به عنوان مثال خدا اراده کرده که این بعد کنار خاک و آب و هوا قرار بگیره، چی بشه؟ یه رشد معینی پیدا بکنه. خدا اراده کرده فلان امر مثلا اتفاق بیفته، درسته؟ این میشه امر تکوینی. ایمن بودن مکه یک امنیت تشریعی است، یعنی خدا خواسته اونجا مردم اونجا امنیتش رو حفظ کنن، نه یک امنیت تکوینی. بلاهای زیادی تو مکه اتفاق افتاد، عرضم بزرگ شما، قحطی‌های مختلف تو مکه اتفاق افتاد، هجوم‌های مختلف تو مکه اتفاق. بله تو همه هزاران سال مثلا نمونه‌های نادر دیدیم که اراده خدا، اراده تکوینی خدا محقق شد، که هم قضیه مقابله با اصحاب فیل بود. ولی شما در واقع هجوم یزید به مکه رو ببینید و موارد مختلفی کرد. قوم هم همین وضعیت رو داشت. بالاخره ببینید ما این روایتی که نقل می‌کنن در رابطه با قوم فهم غلط از روایات. در واقع بله روایت هست که فتنه ها همه شهرها رو در بر میگیره. فتنه مثلا شما تو اون موقعیت بیاد به سمت قوم، بالاخره ببینید قوم چون کانون تشیعه از بلا و فتنه اعتقادی دوره،
یعنی اگه گرفتار شدن یه عالمی پیدا میکنن جواب بشنون.
این الحمدلله تو این هزار سالم از بلا و فتنه اعتقادی دور بوده
و همین الان هم دارن جواب میدن دیگه کارشناس.
یعنی علمای سخت کوش نسل بعد از نسل یک امنیت معنوی ایجاد کردن، یک امنیت دینی در شهر ایجاد کردن، ولی هیچ کس ادعا نکرده که این شهر چیه، یک امنیت تکوینی داره. بالاخره این فهم غلط است که متاسفانه ناجوان مردانه به قوم تاختن، ولی الحمدلله میبینید که قوم سربلند از این قضیه بیرون اومد و میبینید دیگه اوضاع جهان رو. بله. و کسانی که اتهام بودن
تا ضمن این که جنوس روی کرده مثلا برنامه ما پاسخ به شبهات. بله. من دیشب توفیق داشتم، افتخار داشتم در محضر جنوس ملکی ما بحث همین کرونا از منظر قرآن کریم و انصافا آیاتی که بررسی شد خب واقعا آرامش بخش بود. خب ما تو فتنه چی میخوایم؟ آرامش میخوایم دیگه، جواب میخوایم. من تشکر بکنم از آقای خسروی از داراب، آقای اکبرزاده از کرمان و دوست عزیزی که شماره تماسشون 917-44-23. این نکته خیلی جالبی گفتن، من دنبال ضرب المثلش میگشتم، حالا این لحظه به ذهنم خطور نکرد، نمیدونم جمع وسط دیدید مثلا یه کسی یه خلافی، مثلا یه بچه یه خلافی رو مرتکب شده، حالا اون خلاف توی اون خونه هست، میاد جلوی در مثلا خونه و میسته یا اتاقش، میگه تا میشه داخل نرید، مثلا یه جوری لاپوشونی میکنه، یه حواسا رو پرت میکنه برای اینکه کسی اون خطایی که کرده مرتکب نشه، در واقع توجه نکنه. ایشون گفتن که به نظر میاد مجریان این شبکه‌های در واقع وهابی از ترس اینکه کارشناسان شبکه ولایت سراغ کتاب‌های ابن تیمیه نروند شبهه پراکنی میکنن که آبروی مذهبشان نرود. بله خب برای خودشون این مشغولیتی ایجاد کردن، ولی خب از این طرف هم ما متاسفیم. ببینید رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فهمیدن که اگر تو باعث هدایت فردی بشی، این هدایتگری تو اجرش در واقع بالاتر از آنچه که خورشید و ماه بر اون میتابه. من دارم فکر کنم جناب استاد، نبی اکرم اون همه رنج تحمل کرد برای اینکه ماها رو هدایت کنه، اینها چقدر خبیثن که راه هدایت رو دارن منحرف میکنن. یعنی اگه قرار یه عزیز اهل سنتی هم بره کتابای اهل سنت رو بخونه از علمای اهل سنت، نه این کراوات زده های در واقع داره ادا و اطفار، چه شکل و شمایلیه بر خودت درست کرد. بله ممکنه توی کشور مثل مصر بعضی عالماشون هم کراوات زدن، اما تو که تا دیروز نمیزدی اما یه دفعه کراواتی شدی، چقدر جلوی هدایت رو دارن میگیرن. نمیدونم اینا رو بر مبنای اون روایت چی باید بگیم جناب استاد، اگر قرار باشه ما یک نفر رو هدایت بکنیم اون اجر رو داشته باشیم، حالا اگر صدها نفر رو ما جلوی هدایتشون رو بگیریم در عقبا چه چیزی منتظر ما؟
پناه بر خدا باید برد، بالاخره یک عاقبت به خیری رو برای همه باید درخواست کرد. کاری که اینا دارن انجام میدن جنایتی است به، چون گاهی اوقات کسی میاد فردی رو میکشه، جنایت به جسم بشره، ولی باید عقیده مردم، باور مردم رو در واقع هدف قرار میده. اگه یک کسی رو بکشی همون یک طبقه قطع میشه، ولی شما باوری رو داری در واقع به سخره میگیری یا باور غلطی رو داری ایجاد.
اهل سنت رو به جان شیعه میندازی، شیعه رو به جان اهل سنت. بله بسیار ممنونم از یکایی که شما بینندگان عزیز، البته آیه خسروی از دارف سوالتون انشاءالله در برنامه پرسمان تاریخی با کارشناسی جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر جباری انشاءالله پاسخ داده خواهد شد. از اینکه تا این لحظه همراه این برنامه فرکانس تاریخی بودید ممنون و متشکرم. آرزو میکنیم با ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اولا جزء یاریگران نهضت جهانی ایشان باشیم. برای همه عزیزانمون این دعا رو میکنیم، گفتن بخیل نباشید که خدا کریم است، خدای کریم به ما این گونه یاد داده که کریمانه دعا کنیم. ان شاء الله هممون توفیق یاریگری حضرت رو داشته باشیم، اما این یاریگری تمرین میخواد. تمرینش هم اینه که در دوران غیبت حضرت قلبمون آماده باشه، با دست و پا و علم و فکرمون قیام کنیم برای در واقع یاریگری حضرت. خب هفته آینده هم که ان شاء الله سال روز ولادت با سعادت آقامان ولیمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که انشاءالله این ربیع الانام تشریف بیارند و شیعه و سنی، مسیحی و یهودی همه فوج فوج به دور ایشان بگردند و اون نهضت جهانی حضرت ولیعصر رقم بخورد. بسیار سپاسگزارم جناب استاد که قبول زحمت فرمودید. عاجزانه هم از شما درخواست میکنم، هم التماس دعای خیر دارم، هم این که ببخشید که حالا ما اینجا گاهی اوقات یه مطلبی میگیم، بالاخره شما بزرگوارانه استادانه و همچنین شما بینندگان عزیز. انشاءالله که دعای خیر حضرت ولیعصر نصیب و روزی همه ما باشه، اولادمون عاقبت به خیر باشن، خودمون عاقبت به خیر بشیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو
يا ماهر الرب يا واري الذليل يا